بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 22 سطر اول کتاب الطهاره. نبدأ بالفاتحة تیمنا و تبرکا ثم نذکر آیاتها. عرض کردیم که ایشون میخوان آیاتی رو که در مورد احکام وارد شدن تفسیر کنن و ابتدا میکنن به آیات مربوط به طهارت و همه رو در کتابی به نام کتاب طهارت جمع میکنن. اما قبل از اینکه وارد بحث در تفسیر این گونه آیات بشن، سوره حمد رو تبرکاً و تیمناً تفسیر میکنن. البته در سوره حمد ما آیه‌ای که آیات الاحکام باشه نداریم، ولی گاهی به دلالت التزامی میتونیم بعض احکام رو از توی بعض قسمت‌های سوره حمد هم استفاده بکنیم. پس این بحثی که ما مطرح میکنیم اگرچه مستقیماً جزء آیات الاحکام نیست، ولی به التزام با آیات الاحکام ارتباط پیدا میکنه. مثلا در تفسیر بسم الله میگیم که خداوند با این سوره حمد به ما تعلیم فرموده که چگونه عملمون رو شروع کنیم. بنابراین سزاوار است که همونطور که سوره با بسم الله شروع شده، ما اعمالمون رو با بسم الله شروع کنیم. توجه میکنید که داریم از همین بسم اللهی که در سوره حمد آمده یک حکم تکلیفی رو بیان میکنیم که سزاوار بودن، ترجیح داشتن یا حتی در بعضی مواضع واجب بودن، واجب بودن شروع به بسم الله. در هر کاری با بسم الله باید شروع کنیم، حالا یا مستحبه یا واجبه، در بعضی جا هم حرامه. حالا بعدم توضیح میدیم انشاءالله. میبینید که ما به نحوی داریم از همین سوره باز برای آیات الاحکام استفاده میکنیم، با اینکه سوره مربوط به آیات الاحکام نیست. الان تیمنا و تبرکاً داریم تفسیرش میکنیم، ولی در این حال سعی میکنیم که به نحوی با مطلب منظور ما ارتباط داشته باشه و اون مطلب منظور رو ازش بهره ببره. ایشون به آیات این سوره میپردازن، جدا جدا تفسیر میکنن. از جمله آیات بسم الله. درباره بسم الله میفرمایند که این سوره سوره ایست که چنانچه بعداً اشاره میشه به زبان عباد گفته شده. درست گوینده خداست، ولی خدا با زبان بشر حرف زده. بنابراین این سوره گویا که سوره ایست که داره به بشر تعلیم میده که باید این گونه عمل کنید. در هر کاری باید اول بسم الله بگید، بعد حمد کنید، تا بعد که در این سوره هم همونطور که توجه میکنید با بسم الله شروع میکنه تا به ما بفهمونه که بسم الله در هر کاری سزاوار است. ابتدایشون سزاوار بودن و به عبارت دیگه راجح بودن بسم الله رو از این سوره به دست میارن، بعد ترقی میکنن واجب بودن بسم الله رو به دست میارن و استخراج میکنن. پس این سوره با ابتدا کردن به بسم الله حداقل اینه که راجح بودن بسم الله برای هر عملی رو اثبات میکنه، و بالاتر از اون گاهی ممکنه استفاده کنیم که واجب بودن بسم الله رو هم افاده میکنه، که اینو همه انشالله بیان میشه. برای اینکه ثابت کنن که این بسم الله در اینجا راجح بودن بسم الله در همه جا را ثابت میکنه، به کلام مرحوم طبرسی استدلال میکنن که ایشون وقتی خواسته بسم الله رو معنا کنه، متعلقی برای بسم تقدیر گرفته که اون متعلق حرف ما رو تصریح میکنه. گفته مراد از بسم الله استعینوا بسم الله، یعنی در هر کاری که میخواهید انجام بدید استعانت به بسم الله بکنید. چگونه استعانت کنیم؟ به ان تقولوا بسم الله. استعانت با گفتنه، وقتی گفتیم بسم الله استعانت به اسم خدا کردیم، بلکه استعانت به اسماء الحسنا کردیم، چون هم الله هست، هم رحمان هست، هم رحیم هست. خود الله به تنهایی جامع تمام اوصاف و جامع تمام اسماء هست. پس وقتی ما گفتیم به اسم الله، مثل اینی که گفته باشیم به اسماء الحسنا. این به اسماء الحسنا نوعی استعانت به اسماء اوست. پس مرحوم توسی وقتی میخواد تغییر بگیره متعلق این جار و مجرور رو، میگه استعینوا بسم الله، به اسم خدا استعانت کنید. استعانت هم استعانت قولی است، یعنی بگویید بسم الله. پس از اینجا استفاده میشود که در هر فعلی و شروع هر فعلی سزاوار است که ما بسم الله بگیم، چون این بسم الله گفتن نوعی استعانت به اسماء الحسنای الهی است. این بیانی که ایشون داره، که در این بیان توجه میکنید سوره رو عبارت میگیره از سوره‌ای که به زبان بشر گفته شده و غرض از او تعلیم انسانه که باید آموزش داده بشه که چگونه عمل کنه. بعد با توجه به تقدیری که مرحوم توسی برای جار و مجرور گرفته، مدعای خودش رو اثبات میکنه. بعد از اینکه این مطلب تمام میشه به روایت میپردازه، میفرماد که در روایت هم داره که کار مهم رو با بسم الله شروع کنید. اگر کار مهم با بسم الله شروع نشه، این کار به آخر نمیرسه. این دو دلیل رو اقامه میکنه و با این دو دلیل که یکی همین بسم الله سوره حمده و دیگری صراحت اون روایته، با این دو دلیل اثبات میکنه که بسم الله گفتن در شروع هر کاری راجعه. بعد ترقی میکنه، میفرماد بسم الله گفتن در شروع هر کاری واجبه، الا ما اخرجه الدلیل. برای هر کاری واجبه که ما بسم الله بگیم. اینطور استدلال میکنه، میگه استدلال ما همون استدلالی است که مشهور برای وجوب بسم الله در باب ذبح گفتن. گفتن اگر بخوای ذبیحه‌ای رو ذبح کنی باید بسم الله بگی، باید بسم الله بگی، نه راجعه. گفتن واجبه، دلیل چیه؟ دلیل اینه که آیه‌ای که مربوط به ذبیحه هست به ما دستور بسم الله داده و امرم دلالت بر وجوب میکنه. پس ما از این آیه و روایاتی که در این زمینه هستن که همشون مشتمل بر کلمه امرن، استفاده وجوب میکنیم. بنابراین باید حکم وجوب کنیم، مگر اونجا که اتفاق و یا دلیلی بر عدم وجوب داشته باشیم که حکم به عدم وجوب میکنیم. پس ظاهر دلیل اگر وجوب باشه به وجوب عمل میکنیم، و اگر در جایی دلیل خلافی داشتیم منحصرا در همون جا وجوب رو نفی میکنیم، و حکم به رجحان یا حکم به حرمت یا امثال ذلک که مستفاد از دلیل میکنیم. اما در صورتی که اون دلیل خاصه نداشته باشیم، طبق همون قاعده عام که به ما دستور بسم الله داده شده، حکم به وجوب بسم الله میکنیم. فرمان در مورد بسم الله هم در مورد آیه هم همین فایده رو میبریم، زیرا که یعنی همینطور استدلال میکنیم، زیرا که این سوره سوره تعلیمی است، به ما تعلیم میدهد که چگونه عمل رو شروع کنیم، و این تعلیم تعلیمی است که ما واجب ازش درس بگیریم و تعلم پیدا کنیم. بنابراین واجبه که بسم الله رو در هر عملی بگوییم، الا ما اخرجه الدلیل، مگر اونجا که دلیلی، حالا اجماع یا روایت، دلالت کند بر استحباب یا دلالت کند بر حرمت. از اینجا معلوم شد که ما در بسم الله سه تا حکم داریم، یکی وجوب، یکی رجحانی که به سر حد وجوب نرسه، یکم حرمت. اون وقت گفتیم وجوب طبق اون طبق دلالتیست که اون دلیل عام دارد. دلیل عام دلالت میکند بر این که شروع هر عملی با بسم الله واجبه، هر عمل. استحباب یا حرمت به مفاد دلیل خاص استفاده می شود، که در بعضی امور بسم الله مستحبه، که زیاد اینکه موارد داریم که دلیل خاص داریم در اینکه بسم الله مستحبه، مثلا وقتی وارد مسجد شدید بسم الله بگید، وقتی وارد خونه شدید بسم الله بگید، اینا واجب نیست، مستحبه. مثلا دلیل دلالت بر استحباب کرده. یه جاهایی هم داریم که بسم الله گفتن حرامه، مثل بسم الله برای سوره عزائم، سوره عزائم نسبت به کسی که جنوبه، شخص جنوب حق نداره بسم الله سوره عزائم رو بگه، البته سوره عزائم هم حق نداره بخونه. حالا اگر کاری رو داره شروع میکنه و قصدش هم اینه که بسم الله سوره عظیمه رو بگه، چون میدونید بسم الله با قصد معین میشه، یه وقت میگه من بسم الله سوره قل هو الله رو میخوام بگم، یا اصلا میخوام بسم الله بگم، اون اشکال نداره، مگر بنابر قول کسانی که بسم الله رو جز آیات میشورن و میگن تکرار آیه مثل خوندن آیات متعدده، چون میدونید جناب 7 آیه رو حق داره بخونه، از 7 که بگذره مکروه میشه، حرام نمیشه، مکروه میشه. وقت بعضی هاش این سؤال کردن که اگر 7 بار یه آیه رو تکرار کنه چی؟ باز بار 8 مکروه میشه نه؟ این اختلافیه. حالا اگه بسم الله رو ما آیه بدونیم، 7 بار هم این بسم الله تکرار بشه، بار 8 اگر این جنوب، البته بسم الله از جنوب داریم عرض میکنیم و بله مطلقه که مشروب نیست، حالا شخص جنوبی 7 بار بسم الله رو گفت، بنابراین این قولی که میگوید آیه 7 بار تکرار شود بار 8 مشروب میشود، بنابراین این قول و بنابراین این قول که بسم الله جز آیه است، اگر 7 بار بسم الله رو گفت بار 8 مشروب مطلقه بگه مشروبه، بسم الله سوره مثلا حمدن بگه مشروبه، بسم الله سوره عظیمه رو اگر نیت کند حرام در کارهای معمولی. در وقت خوندن سوره عظیمه هم همینطور، اول میخواد شروع کنه بسم الله سوره عظیمه رو میگه، بعدم بقیهشو نمیخونه، همین که بسم الله رو گفت کار حرام کرده. پس بسم اللهی داریم که حرام باشه، بسم اللهی داریم که مشروح باشه، بسم اللهی داریم که مستحب باشد و بسم اللهی داریم که واجب باشه، شاید مباحش رو نداشته باشه، چون بالاخره یا راجعه یا غیر راجعه، اگر راجع باشه یا مستحبه یا واجب، غیر راجع هم که باشه یا مشروعه یا حرام، ظاهرا بسم الله مباح نداشته باشه. این تمام بحثیست که ایشون در بسم الله میکنه. دقت میکنید بسم الله تفاسیر مختلف داره، ولی ایشون تفسیری که میکنه طوریست که با احکام شرعی مرتبط بشه، میخواد سعی کنه که این سوره رو که تفسیر میکنه بالاخره سوره تفسیر آیات الاحکامی بکنه، ولو این سوره به آیات الاحکام ارتباط نداره، ولی یه جوری داره با دلالت التزامی به آیات الاحکام ارتباطش میده. صفحه 22 هست، این سطر اول، کتاب الطهاره، نبدأ بالفاتحه، یعنی به سوره فاتحه، تیمنا و تبرکا، ثم نذکر آیاتها، ضمیر آیاتها به طهارت برمیگرده، به فاتحه برنمیگرده، چون الان داره آیات فاتحه رو ذکر میکنه دیگه، بعد از تفسیر فاتحه که آیات فاتحه ذکر نمیشه، بعد از تفسیر فاتحه آیات طهارت ذکر میشه، یعنی آیاتی که در قرآن آمده و مربوط به کتاب طهارته، اونها رو ما بعد از ذکر سوره فاتحه ذکر خواهیم کرد و تفسیر خواهیم کرد انشاءالله. از جمله آیات سوره فاتحه بسم الله که ما این رو مطرح میکنیم و توضیح میدیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میفرماد یمکن الاستدلال بها، ضمیر بها برمیگرده به بسم الله به اعتبار آیه، لذا مؤنث آمده، گاهی از اوقات ضمیر مذکر برمیگردونه به اعتبار قول یا به اعتبار کلام، یمکن الاستدلال به این آیه استدلال کنیم بر راجحیت تسمیه این بطهاره، راجعیت رو توضیح نمیده، راجعیت معمولی که بشود استحباب یا راجعیت شدید که بشود وجود، هر دو رو شامل میشه. استدلال کنیم بر راجعیت تسمیه، یعنی چه راجعیت استحبابی باشد چه راجعیت وجود، اندت تهاره ول اندت کل فعل، راجعیت بسم الله رو اندت کل فعل از این آیه استدلال میکنیم و به دست میاریم، الا ما اخرجه الدلیل، مگر اونجا که دلیل خارج کرده که بسم الله رو راجح ندونسته، مرجوح دونسته، حالا مرجوح در حد شراحت یا مرجوح در حد حرمت، چه برای هر دو مثال زدن. استدلال کنیم بر راجحیت به ان الظاهر. میدونید که بعد از کلمه دلیل دو تا حرف جر میاد در همه جا، ممکنه گاهی یکیشو حذف کنیم یا شاید هم هر دوشو حذف کنیم، ولی اگه بخوام کامل حرف بزنیم دو تا حرف جر میاریم. استدل به کذا علی کذا، همیشه این پشتر استدلال اگر کلام بخواد کامل میشه این دو تا حرف جر باید. استدل به کذا علی کذا، اونی که بعد از با میاد دلیله، اونی که بعد از علا میاد مدلوله. مثلا میگیم استدل به تغییر علا حدوث العالم، تغییر میشه دلیل، حدوث عالم میشه مدلول. بر حدوث عالم به تغییر این اشیایی که در عالم هست استدلال کردیم، گفتیم اشیا تغییر میکنن پس حادثن. توجه میکنید که اونی که بعد از با آمد دلیله، اونی که بعد از علا آمد مدلوله. استدل به تغییر علا حدوث العالم، اینجا هم همینطوره، استدلال علا راجحیت تسمیه به ان الظاهر، بر راجحیت تسمیه استدلال میکنیم به ان الظاهر، این به ان الظاهر دلیله، اون علا راجحیت تسمیه مدلوله. یعنی اون و ما بعد علا رو میخوام اثبات کنیم.
همونی بهایی هم داشت اون اثبات بها علا،
بله اون بهایی که بله اون بهایی که قبلا گفتیم که برگشت به آیه بسم الله، یعنی استدلال کنیم به اون آیه به این نحوه به ان الظاهر. این به ان الظاهر تفسیر بهاست، بله به ان الظاهر تفسیر بهاست و بازم دلیل. یعنی نحوه استدلال داره بیان میکنه که خود همون دلیل. و ان الظاهر این است که مراد بها، یعنی مراد به این بسم الله یا اصلا مراد به کل سوره فاتحه تعلیم عباد است. البته مراد به زمیر بها در اینجا به بسم الله برمی‌گردد. و ان الظاهر این است که مراد به این آیه بسم الله تعلیم العباد ابتداء فعلهم، عباد میشه مفعول اول تعلیم، ابتداء فعلهم میشه مفعول دوم. خداوند با این بسم الله خواسته به عباد یاد بدهد که چگونه فعلشون رو شروع کنند. فإن معنای این بسم الله، اینجا ببینید زمین مذکر آورده، الا ما قاله شیخ ابو علی طبرسی رحم الله در کتاب تفسیر کبیر که مجمع البیان باشه، معنا این است استعینوا فی الامور بسم الله تعالی، در تمام امور به اسم خدا استعانت کنید. وقتی مرحوم طبرسی خواسته متعلق اینجا رو مجرور ذکر کنه استعینوا آورده. چه
اینکه
حذف نشه
مگر حذف بشه این محفوظ نسه یا عموم میده نسه ایل خاص میکنم کامل یک چیز استقرار این افعال وجود و حسول اینا این آمده استعینی گرفته اول انسان سال امر هم استخراج کرده بشه اینجور اسمی استعین
استعینو هم درسته چون خدا داره حرف میزنه چون خدا داره حرف میزنه استعینو نمیفرماید، استعینو تقدیر نمیگه بلکه امر استعینو رو تقدیر میگه. اگر به لسان عباد باشه میتونیم استعینو رو تقدیر بگیریم چنانچه گفته شده. مرحوم طبرسی استعینو تقدیر نگرفته ولی بعضی تقدیر گرفتن، بسم الله رو به لسان عباد گرفتن، اون وقت تقدیر رو هم گفتن استعینوست، استعینو بسمش. خب حالا این اشکال دومتون توضیح داده بشه، پس استعینو رو بعضی ها تقدیر گرفتن چون گفتن بسم الله به لسان عباده. مرحوم طبرسی با قطع نظر از این که این بسم الله به لسان عباده و این سوره به لسان عباده تقدیر گرفته، گفته خدا فرموده و خدا که بفرماد دیگه نمیگه استعینو، میفرماد استعینو دستور میده، نه که خودش استعانت کنه. پس مرحوم طبرسی با قطع نظر از این که این سوره به لسان عباد گفته شده داره حرف میزنه.
تعلیم اگر باشه تعلیم عملی، این من بمید چیزی رو من دارم انجام نمیگم از تعلیم، شما هم بگید از تعلیم
باشه. در این حالی که تعلیمه دستور میده.
خب اگر عمل باشه از عمل ما فقط جواز میفهمیم، نه از تعلیم فعلا باشه وجود داره، چون داره زیرکی هم استفاده وجود میکنه اصلا و اصلا اینو فعل خداست که گفته از این کار انجام داده و فعل یک شخص هم فقط دلالت بر جواز میکنه یا هر طرف بگیم استثناء نه بر وجود.
ولی گفتن در اصول، در اصول گفتن که دلالت فعل بر وجوب قوی تر از دلالت امر بر وجوب، زیرا که فعل حکایت از انجام دارد در حالی که امر دستور انجام است. اونی که میگه فعل که میگه این کار انجام گرفت، یعنی چنان این کار رو لازم میبینه که حکم به وقوعش میکنه، در حالی که در امر حکم میکند به این که واقع بشود، در فعل حکم میکند به این که واقع شده است. و این تأکید بیشتر رو افاده میکنه. در اصول اینطور گفتم دیگه، گفتم فعل دلالت بر وجوب میکنه و دلالتش بر وجوب قوی تر از دلالتش بر نه قرائن. یه وقت به قرائن اعتماد میکنیم، حرف درسته، بله به قرائن اعتماد کنیم دلالت بر وجوب میکنه. فعل خالی از قرینه رو داریم عرض میکنیم، خود فعل مضارع یا فعل امر کدومش دلالتش بر وجوب قوی تره؟ در اصول گفتن فعل مضارع قوی
تره.
چرا؟ به همین دلالتی که عرض، به همین بیانی که عرض کردن گفتن دلالت بر وجوب میکنه، چون خبر از وقوع داده میشه. وقتی خبر از وقوع داده میشه تو اید و صلات، این صلات تو عادی میکنی، داره خبر میده از وقوع. یعنی انقدر این مسئله لازم است که فرض میکنیم واقع شده. استعینو که میگه، میگه باید واقع بسازی، ولی استعینو داره به وقوع اشاره میکنه و وقتی به وقوع اشاره میکنه لزوم بیشتر فهمیده میشه و لذا دلالت مضارع رو گفتن در وجوب بیشتر. حتی مضارع خالی از قرینه، اون که واجد قرینه باشه که حرفی درش نیست، بحثی نیست. اما اون که فرمودید در جایی که، در جایی که متعلق محذوف باشه ما موظفیم که فعل عام در تقدیر بگیریم، یعنی حصول یا کون یا وجود و امثال ذلک، این در صورتیست که ظرف ظرف مستقر باشه، ثابت شده باشه ظرف ظرف مستقره. اگه ظرف ظرف لغو باشه نه، ما اجازه داریم به مناسبت فعل، فعلی رو که مناسب مقام تقدیم بگیریم، جایی که فعل مناسب مقام تقدیم بگیریم. ولی اگه این که باشه نوع متعلقه دارن حس میشن و همه جا باید فعل حصول تقدیم بگیرید، فعل آن تقدیم بگیرید.
در اونجا اگه مثل کسرت استعمال باشه جازه، من میدونی بسم الله همین اولین بار که خداوند استعمال کنه و علمان بسم الله ظاهرا نداشت، من میدونم اما جنیون عرب این طور عبارت استعمال
باشه اونش مهم نیست. حالا این اولین کلام باشه یا کلام مسبوق به کلام دیگه باشه، علایی حال جار و مجروریست، متعلقش حذف شده. شما میتونید فعل عام تقدیر بگیرید، میتونید فعل مناسب تقدیر بگیرید. فعل عام در اینجا مثل فعل مناسب کارایی نداره.
چون بطا قایل که حق که بینیم قایلی بود متعلقش هم بسم الله هم هم این هم باعث هم دی باعث الله بگیرد هم دیگه زاهن یه دیگه رفتن داریم.
حالا بر فرض شما بتونید متعلق بگیرید این بس رو به یک فعل مذکوری، منافات نداره که ما متعلق بگیریم به یک فعل محذوف. تازه شما باید تقدیر بگیرید احمدو بسم الله الرحمن الرحیم، در این بازم تقدیر میگیرید به اون حمدی که در آیه ذکره متعلقش نمی کنید، میگید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، یعنی اینو متعلق به حمد میگیرید یا متعلق به احمدو میگیرید که از حمد این شمید، از خودم تقدیر میگیرید. علایال تقدیر لابده منه. نه ایشون نمیخوایم بگن متعلق خود حمده، متعلق به حمد نمیشه گرفت، نه از حمد یک صیغه میریزیم اون رو متعلق قرار میدیم، ولی متعلق به خود حمد نمیگیریم. اصلا از نظر معنا هم جور در نمیاد که متعلق به حمد بگیریم، باید یک صیغه بریزیم مثل احمدو و بسم الله رو متعلق به اون کنیم. ولی چون سوره تنها مشتمل بر حمد تنها نیست، ما احمدو رو تقدیر بگیریم خیلی مناسب نیست. همون استعینو خوبه، استعینو یا استعینو خوبه که یه چیزی تقدیر بگیریم میشه که مناسبه. علایه حال نمیشه مؤاخذه کرد مرحوم تبرسی رو که چرا اینو تقدیر گرفتی، وقتی که تقدیر گرفتن از نظر معنا جایز باشد تمامه دیگه. حالا ممکنه کسی بگه من چیزی تقدیر میگیرم، من اون درست میگه تقدیر بگیر، من اینو تقدیر گرفتم، اشکالی که نداره. اگر اشکال داشت میتونیم مؤاخذه کنیم، ولی اگر فرضهای دیگه ممکن بود غیر از این فرضی که مرحوم طبرسی رفته، مؤاخذه نمیشه مرحوم طبرسی که چرا این فرض انتخاب کردید. میگم من این فرض انتخاب کردم، شما فرض دیگر انتخاب کنید. میخوام عرض کنم که این استعینی رو که ایشون تقدیر گرفته مشکل نداره، ولو فرمایش شما درست باشه، چون شما یه فرض دیگری دارید اضافه میکنید که در کنار فرض مرحوم طبرسی است و این فرض مرحوم طبرسی باطل نمیکنه. گفته استعینوا فی الامور بسم الله تعالی، چجوری استعانت کنید؟ به ان تبدعوا بها فی اب، یعنی به بسم الله ابتدا کنید، فی اوائلها یعنی فی اوائل الامور، در اوائل امور به بسم الله استعانت کنید. کما فعله الله تعالی فی القرآن، پس تقدیر این استعینوا فی الامور اینطوره، استعینوا بسم الله تقدیرش اینه، استعینوا به اسماء الحسنا، چون عرض کردم الله جامع جمعی اسما و جامع جمعی صفات، بنابراین وقتی گفتیم الله مثل این که اسماء الحسنا رو گفته باشیم، به خصوص که اسماء الحسنا رحمان رحیم، به خصوص که رحمان رحیم هم در کنار ذکر شده که خود رحمان رحیم هم جز اسماء الحسنا هستن. خب پس تقدیر اینه، استعینوا به اسماء الحسنا، چی استعینوا؟ ظاهرش اینه که همه وقت استعینوا، ولی چون با بسم الله کار داره شروع میشه، لذا میگه و کأن المراد فی اول امورکم و ابتدائها، استعانت کنید به اسماء الحسنا در اول امورتون و در ابتدای امورتون. خب این فی اول امور کم رو ایشون اضافه میکنه، در حالی که در استعینوا به اسماء الحسنا قید اول نبود، قید اول امور نبود، این قید اول امور رو اضافه میکنه، میگیم به چه دلیل اضافه کردی؟ کما یظهر من المقام، چون مقامی که داره مرحوم طبرسی توضیح میده، مقام شروع سوره به توسط بسم الله، پس مقام شروعه، چون مقام شروعه، این استعینوا به اسماء الحسنا هم مربوط به مقام شروع میشه، یعنی در وقتی میخواد شروع کنید استعینوا به اسماء الحسنا. خب استعینوا یعنی چی؟ استعانت چه نوع استعانتیست؟ استعانت قولیست، به ان تقولوا بسم الله، این به ان تقولوا متعلق به استعینوا و مفسر استعینوست، استعینوا به اسماء الحسنا به ان تقولوا بسم الله. خب حالا نتیجه میگیریم، فیم بقی قوله، یعنی قول این کلام، قول این بسم الله، گفتن بسم الله سزاوار است، ینبقی یعنی ینبقی به نحو استحباب یا ینبقی به نحو وجوب، هر دو رو شامل میشه، عام جامعه هر دو. فیم بقی قوله فی ابتداء الاکل و شرب و لبس و زب، خب در ابتداء اکل و شرب و لبس مستحبه، در ابتداء زب واجبه، این ینبقی هر چه دم عامه، هم شامل استحباب میشه هم شامل واجب میشه و غیرها کما قال الفقها. و یؤیده، یعنی یؤید این استدلال را، یا یؤید اون چرا که از این استدلال استفاده کردیم، که رجحان بسم الله عند شروع فی کل فعل هست، این استفاده کردیم از این استدلال، این مستفاد من الاستدلال رو خبر مشهور تایید میکنه. خبر مشهور اینه که کل امر زیبال لم یبدا فیه بسم الله فهو ابتر. بال معانی متعدد داره، یکی از معانیش امر یهتم به، امری که به اون امر اهتمام ورزیده میشه، اهمیت داده میشه، یعنی مهم. وقت زیبال رو هم دیگه به معنی مهمه، کل امر زیبال یعنی کل امر زا اهمیت، کل امر زی اهمیت، کل امر زی اهمیت یعنی کل امر مهم، کل امر مهمی که لم یبدا فیه بسم الله فهو ابتر، ابتر یعنی به آخر نمیرسه، اون آخرش قطع میشه، ابتر با اجزم فرق میکنه، ابتر مقتوع الاخره، اجزم هر مقتوعیست، هر جا که قطع بشه میگن اجزم، ابتر مقتوع الاخره، البته در روایت بعدی هم میاریم که ابتر یا اجزم اونجا هم ابتر گفته شده، هم اعظم گفته شده. اینجا ابتر گفته شده، این آخرش قطع شده، یعنی این مطلب به آخر نمیرسه. و غیر این خبر من الشواهد. تا اینجا ایشون از بسم الله سوره حمد با توجه به اون صيغه امری که مرحوم توسی تعلق گرفته بود، رجحان بسم الله رو استفاده کرد. حالا میخواد وجوب بسم الله رو استفاده کنه، یعنی میخواد ترقی کنه و وجوب استفاده کنه. میفرماد ما وجوب رو استفاده میکنیم به دلیل به نحو همون و به هم نحو همون استدلالی که دیگران برای باب ظرف استدلال کردن استدلال میکنیم. در باب ظرف گفته شده این ظاهر آیه دلالت بر وجوب میکند، پس باید بسم الله رو واجب بدانیم، مگر اونجایی که دلیل گفته واجب اونجایی که دلیل واجب ندونسته. مثلا فرض کنید که اگر میخواهیم مثلا ماهی صید کنیم، گفتن که یک بسم الله کافیه، ولی بعضی ها ادعا کردن که اگر برای هر کدوم از این ماهی ها یک بسم الله بگی بهتره. خب پس برای اولین ماهی بسم الله واجب میشه، برای بعدی ها دلیل بیان کرده که بسم الله دیگه واجب نیست. این مخرجه دلیل که دلیل اخراج کرده، یعنی دلیل گفته در این ظرف یا در این ظرف یا در این صفت فرق نمی کنه، دیگه بسم الله لازم نیست. اگر دلیلی اخراج کرده باشد موردی را، ما به اون دلیل عمل میکنیم، ولی اگر دلیل مخرجی نداشته باشیم به طور عام میگیم برای هر ظرفی بسم الله واجب. این در باب ظرف. در مطلق ابواب هم همینطور استدلال میکنیم. حالا در باب ظرف اینطور استدلال کردن، ما در کلیتر از ظرف استدلال میکنیم، میگیم در همه جا بسم الله گفتن واجب است، چون دستور داریم استعینوا بسم الله در سوره هم، در همین بسم الله های آیه قرآن که از جمله سوره حمزه، ما دستور داریم که استعینوا بسم الله. این دستور دستور وجوبی است، پس بسم الله گفتن در شروع هر امری واجب است، چه ذب باشد چه غیر ذب، الا ما اخرجه الدلیل، مگر اونجا که دلیل گفته اینجا واجب نیست، یا مکروه یا مستحب یا حرام هر چیز. و الا اگر دلیل خاصی نداشته باشیم در همه جور حکم به وجوب میکنه. ثم انه یمکن الاستدلال بها، یعنی به همین آیه بسم الله، بر وجوب ذلک. ذلک یعنی قول بسم الله فی ابتداء کل امر. ذلک برمیگرده به وجوب شروع، به وجوب، به قول بسم الله. ذلک اشاره داره به قول بسم الله. این چون فی ابتداء الافعال و الامور رو مصحح اضافه کرده، دیگه ذلک رو فقط به قول بسم الله برمیگردونیم. واجب است قول بسم الله در ابتداء افعال و امور. اگر این جمله رو مصحح نمی آورد، ما ذلک رو برمیگردونیم به میگفتیم واجب است قول بسم الله فی ابتداء کل امر، که فی ابتداء کل امر رو اضافه میکردیم که مشار الیه، ولی چون مصحح فی ابتداء الافعال و الامور رو گفته، دیگه ما جز مشار الیه فی ابتداء رو قرار نمیدیم. واجب است ذلک یعنی قول بسم الله الا ما وقع الاتفاق، یا دلیل دیگری، دلیل نقلی دیگری یا دلیل عقلی واقع شده باشد علی عدم الوجوب. اگر بر دلیلی بر عدم وجوب داشتیم، خب به اون دلیل عمل میکنیم، حالا چه عدم وجوب استحباب باشه، چه کراهت باشه، چه حرمت باشه. اگر دلیل خاصی نداشتیم، باید به همین دلیل عام عمل کنیم که دلالت بر وجوب میکنه. مثل الذب، دقت کنید، مثل الذب رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی این که مثال بگیرمش برای وجوب و ذلک، که مثل ذب که واجبه، دیگه مثال برای ما وقع الاتفاق و در این آخر علا عدمی قرارش نده. و میتونیم مثال بگیریم برای هر دو، هم برای وجوب هم برای مخرج و دلیل. چون توجه کنیم در ذب اون ذبح اولی وجوب هست، در ذبح و صیدهای بعدی اختلافه. ممکنه کسی در صیدهای بعدی بگه دلیل اخراج کرده و وجوب رو مثلا نفی کرده، وقت در چنین حالتی ذبح در یه جا می شود واجب، در یه جا که دلیل داریم می شود مستحب، اگر قائل بشیم. اگر قائل نشدیم، مثل ذبح و دلیل می گیریم، مثال می گیریم برای علا وجوب ذلک راحت می کنیم.
خمسه با عنوان ذبح اشاره میشه، همون اشاره همون زرف معروف هست که واجبه.
در زرف هم تو که الان به ذهن من هست، وقتی مثلا میگن مرغا رو آویزون میکنن برای کشتن، میگن یه بسم الله بگو همه رو بکش. بعضی این کار میکنن، ولی بعضی ها علال احوک هر کدومی که میخوان بکشن بسم الله میگن. در خود زب هم همین حرف و سید رو داریم.
هم این سوال زب همون زب نه اینکه سید رو بیاریم داخلش، چون عنوان زب
بله سید رو داخلش نمی کنیم. من در مثال به سید دادم برای که مطلب روشن بشیم. الان هم دیگه مثال به زب هم زدم که در مرغایی که ذبح میکنن بعضی میگن که برای هر کدوم بسم الله بگید، بعضی میگن بسم الله اول برای همه کافیه، مگر اینکه جلسات ذبح متعدد بشه. مثلا آمده الان این مرغایی رو که آویزون کردن ذبح میکنه، دو مرتبه در جلسه بعد میخواد ذبح کنه، به اون بسم الله قبلی نباید اکتفا کنه، جلسات متعدد بشه بسم الله تکرار بشه. اما اگر جلسه همون جلسه باشه، بعضی معتقدن که همون بسم الله اول کافیه. حالا علی حال مهم نیستین، میخوام بگم مثال رو اگر مثال برای وجوبم بگیرید دیگه مشکلی نداریم. مثل و ضرب مثال برای وجوبه، نه مثال برای هم وجوب هم ما بغل اتفاق در این آخر علاتمه. هر دو جور میشه این مثال رو قرار بدید. اگر میبینید مشکله مثال بگیرید برای خود وجوب. به طریق مشهور متعلق به استدلاله. چگونه استدلال کنیم به این بسم الله بر وجوب؟ به نحوه طریقی که مشهور من الاستدلاله، طریقی که مشهور برای وجوب استدلال شدن همین طریقی است که الان میگیم. به ان الآیه، البته در جای در ضعف این استدلال رو مشهور کرده و ما در غیر ضعف هم به همین نحوه استدلال میکنیم. استدلالش اینه، استدلال مشهور اینه که آیه یعنی آیه مربوط به ضعف یا همین آیه بسم الله الرحمن الرحیم. بعد خبر ایزن یعنی همین خبر مذکور که کل امر زیبار این لم یبدأ فیه بسم الله، این دوتا دلالت کردن بر وجوب تسمیه. اون آیه سوره هم که اولین آیه است یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، با اون متعلقی که ما تقدیر گرفتیم یعنی استعینو بسم الله، اون دلالت رو بر وجوب کرده. خبر هم که میگه کل امر زیبار ولو به لسان امر نگفته، دستور نداده، ولی ظاهر عبارتش اینه که واجب. گاهی از اوقات بعضی از جملات اسمیه وجوب رو قوی تر از جمله امر می فهمه.
اینجا این زیبا داره که
بله کار مهم گفته شده، کار غیر مهم شاید واجب نباشه، ولی کار غیر مهم رجحانو داره، برای هر کاری راجعه. برای کار مهم میگه اگر نگفتی به آخر نمیرسه، نه که کارهای غیر مهم بسم الله بس واجب نیست، لازم نیست. در کار غیر مهم، در کار مهم میفرماد اگر بسم الله نگفتی این مشکل پیدا میکنی که به آخر نمیرسه، ولی کار غیر مهم شاید به آخر برسه.
خیلی صحابت اثر بعضی
بله بله اثر وضعی نشون میده، ولی ظاهر عبارت اینه که لازم گفته بشه. این اهتمام گوینده رو به بسم الله نشون میده. هر چندم گاهی از اوقات درست این حکم وضعی داره نشون داده میشه نه حکم تکلیفی، ولی گاهی از جمله اسمیه ما حکم تکلیفی رو استفاده میکنیم بیش از اون مقداری که از جمله انشایی استفاده میکنیم. گاهی از اوقات میگه که مثلا این ذکر رو بگید، اگر این ذکر رو نگید چه مشکلاتی براتون پیش میاد. ظاهرش وجوبه، البته علما غالبا این جور موارد وجوب استنباط نمی کنه، ولی ظاهرش وجوبه. حتی گاهی از اوقات عذاب ذکر میکنه، عذاب اخروی ذکر میکنه، که دیگه این تقریبا میشه گفت یک خورده داره تصریح به وجوبم میکنه. حالا نگیم ظاهرش وجوبه، نزدیکه به تصریح به وجوبم هست، ولی با وجود این بازم علما استفاده وجوب نمیکنه، از جمله اسمیه غالبا استفاده وجوب نمیکنه. و ان الآیه بل الخبر ایزن دلت و بر وجوب تسمیه وضع ان. میدونید ماده وضع وقتی با ان متعدی میشه به معنی رفعه میاد. وضع ان ها افتاده از این وجوب المتفق و علی عدمه، یعنی اون امری که اتفاق بر این دارن که بسم الله در اون امر واجب نیست، اون وضع از این وجوب، یعنی از وجوب اخراج شده، اون وقت بقی الباقی تحته هم غیر از اونی که اخراج شده هر چی که هست باقی میمونه تحت همونی که دلالت بر وجوب میکنه. پس وجوب میشود یک مدلول عام، اونجا که دلیل خاص داریم این وجوب رو کنار میذاریم و اونجا که دلیل خاص نداریم به این وجوبی که باقی مونده عمل میکنیم. فوجب فی الذب، با همین دلیل میگیم که در ذب هم بسم الله واجبه، زیرا دلیلی بر اخراجش نداریم. ذب واجب است با بسم الله شروع شود و دلیلی بر اخراجش نداریم. البته اون کسانی که استمرار ذب رو میگن بسم الله لازم نداره، میگن در ذبح ابتدایی واجبه، بالاخره در ذبح واجبه، اون بقیه رو استمرار ذبح حساب میکنه. حالا هر دلیلی میارن علی حال فوجب فی الذب، این در اصل ذبح بسم الله واجبه، حالا یا در تکرارش هم واجبه یا واجب نیست، در سرم اختلافه. الحمدلله رب العالمین، این جمله بعد این سوره است که این هم دلالت میکند بر این که حمد کردن رجحان داره. باز در شروع هر فعلی حمد کردن رجحان داره، به همین بیانی که ما بسم الله رو راجح کردیم به همین بیانم الحمدلله راجح میکنیم. میگیم که این سوره برای تعلیم بشره و به بشر تعلیم میدهد که با بسم الله شروع کنید، در آیه دوم به بشر تعلیم میدهد که با الحمدلله شروع کنید. پس از هر دو آیه استفاده کردیم رجحان رو، از آیه اول استفاده کردیم رجحان شروع با بسم الله رو، از آیه دوم استفاده کردیم رجحان شروع با الحمدلله رو. علاوه بر این دو تا خبر دیگه هم اینجا ذکر میکنیم که هر دو دلالت میکنیم بر این که شروع فعل با حمد رجحان داره. ول استدلال و بها، یعنی به این آیه بر رجحان گفتن الحمدلله این دو کل فعلین، این استدلال مثل استدلال اولی است که برای رجحان بسم الله انجام دادیم، همون مثل همون استدلال رو برای رجحان الحمدلله هم داریم. و یعیده ایزن، این ایزن رو توجه کنید، ایزن قید یعیده نیست، قید اون ضمیر یعیده هست، یعنی یعیده این رجحان حمد رو ایزن، یعنی همون طور که یعید رجحان بسم الله. البته اگر ایزن رو قید یعید رو باز هم میرهم بگیرید اشکال نداره، قید یعید رو تنها نگیرید، یا قید ضمیر بگیرید یا قید یعید رو باز هم میرهم. و یعید و ایزن مثلهو الخبر المشهور، این مثلهو بیان ایزنه، یعنی مثل همون وجوبی که در تسمیه داشتیم، مثل همون وجوبی که در تسمیه داشتیم و مثل همون تأییدی که در تسمیه داشتیم، مثل همون تأیید رو در تحمید داریم. مؤید خبر مشهوری است که کل امر زیبال لم یبدأ فیه بالحمدلله فهو ابتر و اعظم. ابتر و اعظم رو توضیح دادم، هر دو به معنی قطع شده است، اعظم یعنی اکثر، ابتر یعنی اکثر، منتها اعظم عامتر از ابتره. و غیره و غیر این خبر مشهور، غیر این خبر مشهور هم خبری داریم که تایید کند، مثل ما نقل فی الکافی عن صادق علیه السلام که فرمود ان الرجل اذا اراد ان یطعم، وقتی میخواد طعام بخوره، اون طعامی که توی علامت نوشته ظاهرش اینه که اضافه مصحح احتیاج نداره، اگر جزء عبارت نباشه احتیاج به اضافه کردنش نداریم، خود یطعم رو میفهمونه. کسی که میخواد طعام بخورد و از طعام استفاده کند، فاحوا بیدهی، همین که دست و پایین میبرد، فقال و میگوید بسم الله و الحمدلله رب العالمین، غفر الله له، قبل از این که برسد لقمه الی فیه، فیه یعنی دهان، قبل از این که لقمه به دهانش برسد خداوند او رو میبخشه. خب آیا بخشیدن خداوند دلیل بر رجحان نیست؟ یه همچین امتیاز بالایی که خدا به انسان میده دلیل بر رجحان نیست؟ مسلم دلیل بر رجحان هست. از بسم الله گفتن و هم کردن هر دو راجع هست، هر دو راجع هست. این خبر بالملازمه روشار رو می فهمونه، اونم بالملازمت البینه. و هازا معیدون لتسمیه ایزن، این خبر دوم علاوه بر این که ثابت می کند که حمد روشان دارد، ثابت می کند که تسمیه هم روشان داره، چون وقتی که گفته اون عبد رو بیان کرد فرمود فقال بسم الله والحمدلله رب العالمین، بسم الله رو گفت. پس معلوم میشه در شروع هر فعلی یا در لااقل در شروع هر اصلی بسم الله راجعه. پس این خبر مؤید رجحان تسمیه هم هست، همونطور که مؤید رجحان حمده مؤید رجحان تسمیه هم هست. عبارت توجه کنید، ولیسه به بعیدن کونل فاتحه اول القرآن مبتدعن به تسمیه فتحمید یکون و معیدن ایزن، یکون و معیدن ایزن. من عبارت رو ترکیب کنم، این عبارت باید سنگینیه و همینطور بدون ترکیب اصلا معنی سوشن نمیشه. به بعیدن خبر لیسه است که مقدم شده، کون الفاتحه تا آخر اسم لیسه است که مؤخر شده، و خود این اسم، خود اسم لیسه توجه کنید، کون الفاتحه مبتداست، یکون و معیدن ایزن خبره. وقت تو این مبتدا یعنی کون الفاتحه، الفاتحه اسم کونه، اول القرآن خبره و مبتدن به تسمیت فتحمید حاله، یا اول القرآن ظرفه و مبتدن به تسمیت فتحمید خبره. پس اینطور شد، به بعیدن خبر لیسه است، کون الفاتحه تا آخر اسم لیسه است، و کون الفاتحه مبتدا یکون و معیدن ایزن خبر، الفاتحه اسم کون، اول القرآن خبر، یا مبتدن به تسمیت فتحمید خبر. اگر اول القرآن رو خبر گرفتیم برای کون، مبتدن به تسمیت فتحمید میشه حال، اگر مبتدن به تسمیت فتحمید رو خبر گرفتیم اول قرآن میشه ظرف، یعنی منصوب رو نزد حافظ میشه فی اول قرآن، کون الفاتحه فی اول قرآن. فای فتحمید توجه کنید، فتحمید مبتدا نیست، فتحمید عطف و تسمیه است، یعنی مبتدن به تسمیه و به دنبال تسمیه تحمید، چون فا برای تراخیه، ما فارو در اینجا و به دنبال معنا میکنیم، مبتدن به تسمیه و به دنبال تسمیه تحمید، یا بفرمایید مبتدن به تسمیت اولا و تحمید ثانیا. این مثل الاغرب و فالاغرب میمونه، چه فای اونجاست که یعنی فای تراخیه، اینجا هم همینطور فای تراخیه، یعنی ابتدا شده به تسمیه و به دنبال تسمیه تحمید، یا بفرمایید ابتدا شده به تسمیه اولا و به دنبال و به تحمید ثانیا. حالا معنی عبارت توجه کنید، با ترکیبی که کردم معنی عبارت دیگه راحت میشه. عبارت توجه کنید، من لیسه رو آخر معنا میکنم، لیسه رو به یکون و معیدن ایزن میچسونم که معنا عبارت خوب معنا میشه. این که فاتحه یعنی سوره فاتحه در اول قرآن ابتدا کرده باشد به تسمیه و به دنبال تسمیه تحمید، بعید نیست که این هم معید باشد، این کاری که در فاتحه صورت گرفته بعید نیست که معید باشد، هم معید تسمیه هم معید تحمید، البته معید تسمیه و تحمید هر دو با هم، اون بسم الله اولش و تحمید دومش، این دوتا یعنی شروع سوره با بسم الله اولا و با تحمید ثانیا معید این است که در هر کاری که میخواهی شروع کنی با بسم الله شروع کن اولا، با تحمید شروع کن ثانیا. عبارت توجه کنید، لیسه به بعیدن که این که فاتحه در اول قرآن با تسمیه و به دنبال تسمیه تحمید رو شروع کرده، لیس بعیدن که این چنین عملی که این در فاتحه انجام گرفته یکون معیدن، ایزن این هم معید باشد، معید این باشد که تسمیه در اول و تحمید در دوم راجعه، یعنی این که فاتحه در اول قرآن قرار داده شده در حالی که این فاتحه ای که اول قرآن است شروع کرده به تسمیه و تحمید و بعدم تحمید، این تو اول قرآن بودن معید باشد بعید نیست، این اول قرآن بودن هم معید باشد بعید نیست.